أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. معرفتی یا مولای دلیلی علیک و حبی لک شفیعی الیک و انا واثق من دلیلی به دلالتک و واو ساکن من شفیعی الى شفاعتک. شناخت و معرفت من ای مولای من بر تو، دلیل و راهنمای من بر توست و محبت من به تو شفیع من به سوی توست و من اطمینان دارم که این دلیل به سوی تو مرا رهبری خواهد کرد. وثوق دارم و مطمئن هستم که این شفیع به سوی تو مرا شفاعت خواهد کرد، هم نسبت به دلیل من وثوق دارم که این دلیل دلیل تام است و هم نسبت به شفیع من اطمینان کامل دارم که تو روی این شفیع را به زمین نمیگذاری و این شفیع را قبول خواهی کرد. خب نسبت به این فقره اول از کلام حضرت سجاد علیه السلام که می‌فرمایند معرفتی یا مولای دلیلی علیک، سخنانی خدمت رفقا عرض شد و عرض شد که در هر جا که دلالت هست باید در اونجا معرفت باشه. نمیشه یه شخصی راهی را در پیش بگیرد و همینطور در اون راه حرکت کند بدون اینکه نسبت به اون راه معرفت داشته باشه. رجبن بالغیب علل عمیا حرکت کردنه. یه شخصی میخواد بره، فرض بکنید که اون طرف شهر، بدون اینکه فرض کنیم که از فلان مغازه در اون طرف شهر یک متاع خاصی را بخره، یک دارویی را بگیره، میگن فرض کنید که در فلان جاست، بدون اینکه آدرس داشته باشه، بدون اینکه از کسی سوال کرده باشه، بدون اینکه یک شخص بلدی را همراه خود قرار بده، همینطور در منزلش رو باز کنه راه بیفته، ممکنه از این ور بره. این چه تضمینی هست؟ رو هوا که نمیشه انسان حرکت کنه و راه بره. در دلالت همیشه معرفت خوابیده است و معرفت شرط اول دلالت است. تا انسان نسبت به مقصد معرفت نداشته باشد، هر قدمی که بر می دارد در ظلمت و در جهل. مسیر الالله مسیر یقین، مسیر ثبات و مسیر اطمینان. پشت این مسیر با کمترین ادله عقلی و نقلی مستحکمه. پشت این مسیر با مستحکمترین صدهای بتونی تقویت میشه، نه اینکه همینطوری مثل این درویشا و این صوفیای مدعی و فقط صاحب کسوت و شعار. حالا امروز بیا بعدن میبینی، حالا بیا تو بعدن خواهی دید، حالا تو بیا بعدن میفهمی، حالا تو بیا بعدن مشاهده میکنی. خب شاید بعدن نکنه، شاید بعدن عمرش کفاف نده. حالا بیا بعدن رو چه حسابی هست؟ مثل این که فرض بکنیم که انسان بره همینطوری تو دواخانه یه دوا رو علالایی بعد رو بگه حالا اینو بخور، بالاخره فردا میفهمی. خب بله، فردا سر از قصالخونه و قبرستون در میاریم. حالا این رو چه حسابی؟ کدام آدم عاقلی میاد قدم در یک مسیری بگذارد که نسبت به آتیه و آینده و معال اون مسیر هیچ شناخت نداره؟ احمقه، احمق خل، آدم خل میاد این کارو بکنه. حالا بیا شما حرف این آقا رو گوش بده. برای چی گوش بده؟ خب میام حرف تو رو گوش میدم، چرا حرف این آقا رو گوش بدم؟ اگه قرار بر این است که دلیلی پشت کلام انسان نباشه، خب چرا بیام حرف تو رو گوش بدم؟ یه نفر آمده بود در اینجا چند ماه پیش به من میگفت که شما حالا بیا حرف فلان شخص رو گوش بده. گفتم خب چرا بیام حرف اونو گوش بدم؟ حرف شما رو گوش میدم. شما چه هم میفرمایید؟ هر چه هم میفرمایید میذاری بود. اگه قرار بر این است که بدون دلیل شما به من چی حرفو میزد آقا؟ کسی که خودش ادعای اجتهاد میکنه، کسی که خودش ادعای استنباط میکنه و بعیدم نیست که مجتهدم باشه، شایدم مجتهدم هست، یعنی تقلید نمی کنه. ولی میخوام اینو بگم که چقدر ما پایه و اساسمون سسته و چقدر ما نسبت به مطالف داریم سست برخورد میکنیم و بی تأمل داریم نگاه میکنیم. بیا حرف فلانو حالا گوش بده، خیرش رو میبینی. خب میرم حرف این بقال سر کوچه رو نگوش میدم. همینطور بهش گفتم، گفتم خب اگه قراره بدون دلیل من یه چیزو گوش بدم، خب این چند تا این بقال رو نمیدونم آهنگر رو چند نفر هستن، میرم یکی یکی میگم آقا راجع به فلان قضیه نظر حضرت عالی چیه؟ اول یه خود به ما نگاه میکنه. آخه اینا که این حرفا سر در نمیرن. یه دفعه ملا نصرالدین داشت از یه جا میگذشت، دید یک دهاتی هیزم بار الاغش کرده داره میاره، رفت جلو گفت این حطب مرتب، حطب یعنی هیزم، این حطب مرتب بر حمار اسود اللون را و هر رتل شرعی به چند درهم در معرض بیع و شرا در می آورید. دهاتی نگاهش کرد و اگه می خوای هیزم بخری منی اینقدر، اگه می خوای دعا کنی مسجد مسجد اونجاست. حالا ما بلنشیم اگه قرار بر اینه که همینطوری یه چیزی بپرونیم و اونم یه چیزی بگه و ما هم گوش بدیم، خب پامیشیم میریم از این قصاب و بقال و آهنگر و حلبی ساز گرفته میگیم آه نسبت به این قضیه میگیم. چی میگه آه؟ چی اصلا حرفت چی میگه آه؟ شما به بنده دستور سلوکی بده. که سلوک چیه؟ دلوک چیه؟ سلوک چیه؟ حرفا چیه میزنی؟ شما به من برنامه کذا بدهید، نمیدونم تفکر در نفس بدهید، با این حرف ما سرمون نمیشه، گوشت میخوای بخری کیلوی اینقدر، نمیدونم با استخونش اینقدر، بی استخونش اینقدر، اینا هم همینه. حالا بیا شما این حرف و گوش بده، خیرشو میبینی. حالا بیا این کار رو انجام بده، ببین چه خواهد شد. یعنی چی؟ اصلا یعنی چی؟ حالا این حرفو داره به کی میزنه؟ اولا کی این حرفو میزنه و بعدا داره به کی میزنه؟ من میگم آقا خجالت نمیکشی اصلا شما داری این حرفو میزنی؟ اصلا خجالت نمیکشی؟ حرفی رو که ما از عوام توقع نداریم از یک اهل فضل باید بشنویم. عوام در معاملاتشون اینجوری معامله میکنن، در تجارت، در کار و کسب اینجوری میکنن، یا تا سیر و پیاز و تا سیر تا پیاز و بالا و پایین یک قضیه و یه خونه میخوان بخرن، اینجوری هرچی بانگای گو بیا این خونه رو به این قیمت بخر خیرش میبینی. چو خیرش رو میبینی؟ چو خیرش رو میبینی؟ تو میخوای به پولت برسی، به جیه ما رو خالی میکنی، خیرش رو ببینی؟ تو داری خیر میبینی وسط؟ ما بلند میشه میره هزار تا تحقیق میکنه آقا این منزل گران است، گران نیست، در چه محله ای هست، چه همسایه هایی دارد، این شخصی که میخواد این منزل را بفروشه به چه دایی داره میفروشه، چه مشکلی پیدا شده این منزل که داره میفروشه، هزار تا بالا پایین، نمیدونم این طرف اون طرف، تازه میاد میشینه صحبت میکنه نه آقا این منزل گرانه. خیرشو میبینی چی چیه؟ عوام این کار رو انجام نمیدن. وقت ما در راهمون، در مکتبمون باید همه معیارهای منطقی رو کنار بذاریم، باید همه قواعد ابتدایی و اولیه رو باید کنار بذاریم. کی خدا به مردم گفت بدون دلیل بیان به پیغمبر اکرم ایمان بیارن؟ کی خدا به این مردم گفت بدون دلیل بیان به موسی بن جعفر ایمان بیارن؟ کی گفت؟ کی خدا به این مردم گفت بدون دلیل بیان به امام سجاد ایمان بیارن؟ کی همچین مسائلی ما داشتیم؟ که این قضایا بعد از 1400 سال پیدا شده. حالا بیا آقا، حالا بیا اینجا، حالا بیا، حالا بیا چی چیه؟ خب حالا نیا. این افرادی که این گونه صحبت می کنند، این طرز صحبت بیانگر خط تو مشی نفس اونهاست در این دنیا. آدم میفهمه که اینها با قضایای حقیقی چطور برخورد میکنن، تکلیفش آدم میفهمه، با مسائل واقعی چطور برخورد میکنن. کسی که راهش بر اساس حقه، همه ی حرفاش در همین راستا شکل میگیره و جهت پیدا میکنه. کسی که هر دم بیل است، خداش هم میشه خدای هر دم بیلی، پیغمبرش هم میشه پیغمبر هر دم بیل، امامش هم میشه امام هر دم بیل. چرا؟ چون نفسش با هر دمبیلی و سستی و بی‌اعتنایی و بدون تأمل و اینها شکل گرفته و خو گرفته. امروز با این و فردا با اون و امروز نشد و فردا همه امروز و فردا همینطور میگذره بدون اینکه پایه و اساسی داشته باشه. هر چی بهش میگن آه بیا وایسا. در زمان سابق دوستان و رفقای مرحوم آقا به واسطه امتحانی که پیش آمد امتحان شدند. در قضایایی که پیش آمد همه اینها امتحان شدند. مرحوم آقا می‌فرمودند از این رفقا فقط چند نفر انگشت شمار باقی مونده. از فرد عامیش گرفته، از فرد غیر عامی گرفته، از اهل علمش گرفته، از مجتهدش گرفته، از کسی که از آقا دستور می گرفت و مجتهد بود گرفته، تا افراد دیگر، همه زیر و رو شدن، همه بالا و پایین شدن، همه تشویش و اضطراب و تغییر و تبدل و تحول در اونها به وجود آمد. چرا؟ چون مسئله را سست گرفته بودند، مطلب رو سست گرفته بودند. یه کورانی میاد، یه حال و هوایی میاد، یه جریان غیرعادی میاد، همه میگن آه چی شد؟ ها دیدی؟ اگر عنایت خدا نبود پس این جریان اتفاق نمی افتاد. عجبا. پس در هر جا که مسئله تغییر و تحول پیدا کند، ولو اینکه طرفی که بر علیه اوست حتی امام باشه یا پیغمبر باشه، پس بنابراین ما حق به اون طرف باید بدیم دیگه، به اون جانب باید بدیم. در جنگ صفین باید بگیم پس حق با معاویه است دیگه، بالاخره معاویه برد دیگه، امیرالمومنین در واقع شکست خورد دیگه. در جنگ صفین حیله شیطان بر لشکر مسلمین غلبه کرد و هرچه امیرالمومنین و اصحاب امیرالمومنین داد زدن و فریاد زدن فایده ای نکرد، شیطان غلبه کرد دیگه، جنگ و خوابوند. اینها که به یک آیه از قرآن ایمان ندارن شروع کردن قرآنها رو بر سر نیزه کردن که ای داد ای حوار، بیایید قرآن رو، بیایید به قرآن عمل کنی. 18 ماه جنگ کردید، چرا قرآنها رو سر نیزه نکردید؟ یکی از اونا سوال نکرد اگه قرآن به حق، همون روز اول قرآن رو سر نیزه میکردید، مسئله رو خاتمه میدادید دیگه. چرا بعد 18 ماه وقتی که مالک اشتر رسید به خیمه معاویه اون موقع قرآن رفت بالا؟ ببینید چقدر مردم احمقن، چقدر واقعا احمقن. یه سوال همین از همین خوارج میکردن، مگه شما نمیگید قرآن به حق؟ خب قبول داری، خب این قرآن چرا اول بار نیزه نرفت؟ بعد از این همه کشته شدن از طرف این مسلمین، از اصحاب امیرالمومنین، از اون طرف اونا مسلمان بودن دیگه، حالا به اسم و ظاهر مسلمان بودن، چرا اون موقع قرآن نرفت بر سر نیزه و چرا همون موقع جنگ خاتمه پیدا نکرد؟ چرا الان بعد قرآن بر سر نیزه بره؟ خب این کلکه، این بازیه، این خود است، این مکره. این مردم احمق آقا اومدن قبول کردن، واقعا عجیبه ها. حالا امیرالمومنین هر چه فریاد بزنه که کلام الله ناطق منم، قرآن ناطق منم، منم که این آیات را برای شما تفسیر میکنم، منم که این آیات را برای شما معنا می کنم، منی که این آیات رو دارم معنا می کنم، میگم این قرآن ها را بزنید. میگن اه مگر میشه؟ اون وقت کاغذ و مرکب را بر حقیقت و معنا و باطن قرآن آمدن ترجیح دادن. کاغذ، همین کاغذی که کاه پنبه است، کاه پوست چوبه، مرکبه، قرآن بدون امیرالمومنین کاه چوب درخته. اون قرآنی برای انسان معجزه است که پشتش امیرالمومنین باشه، او بیاد بگه این آیه مقصود چیست، اون آیه مقصود چیست. این قرآن وقت برای ما ارزش داره. قرآنی برای ما مفید است که امام صادق این قرآن را برای ما تفسیر کند، نه ابو هریره و نه کعب الاحبار و نه ابو حنیفه، که بغض اهل بیت را تا دم مرگش در سینه خود حفظ کرد و نگه داشت. انقدر این مرد معاند. همین ابو حنیفه که امروز الحمدلله خیلی طرفدار پیدا کرده به عنوان مفاخر اسلام و به عنوان شخصی که مدافعه و مقالاتی امروزه دارن راجبش می نویسن و به عنوان حامی مکتب اسلام الان دارن معرفیش می کنن و به عنوان عجیب محب امام صادق، این دیگه خیلی عالی. یعنی شب و روز شب سیاهی را سفیدی و دارن اینطور معرفی میکنن، درست شد؟ ولی خب تاریخ که عوض نمیشه. حالا هرچی اصلا بگید که ابو حنیفه از امام صادق نعوذ بالله بالاتر، مبارکتون باشه، خدا شما را با همون ابو حنیفه محشورتون کنه، دست ما را از دامن امام صادق کوتاه نکنه، درست شد؟ این قرآن برای ما ارزش داره. قرآنی که اهل بیت به ما بگن بخون و این طور معنا کن و این جور معنا کن، این قرآن برای ما اهمیت دارد و ارزش دارد. و الا کاغذه، این همه کتاب چاپ شده، یکیش هم قرآن، این همه کتاب عربی چاپ شده، یکیش هم قرآن، کتاب‌های عربی، روزنامه، مجله، فلان. چون امام علیه السلام باطن قرآن، حالا امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید باطن قرآن منم، حقیقت قرآن منم، تو به من باید سر بسپری تا این کتاب الله در نفس تو جای بگیرد. به من سر سپردی، اون وقت آیات قرآن برای تو نور می آورد. الان این سنی ها نیستن که همه قرآن رو همین شباش توی نمازهاشون یک جز قرآن رو از حفظ می خونن، تمام قرآن رو حفظن، نیستن؟ مگه نیستن؟ الان دارن می خونن. نمازی که پیغمبر این نماز را، صلات تراویح را به طور انفرادی تشریع فرمود، اینها میان به خاطر سنت سیئه و بدعت خلیفه ثانی برخلاف دستور سریع پیغمبر به جماعت میخونن، وقت قرآن وسطش میخونن و صداشون رو بالا میبرن و تجوید رعایت میکنن و این طرف میکنن و اون طرف میکنن و از این طرف اون طرف افراد میان و اسمشو میذارن شکوه و عظمت اسلام، همه با هم به سجده میرن، همه با هم میان. من از این بسیاری از افراد، حتی از بعضی از همین افراد آشنایان و رفقا شنیدم که میگفتن ما میرفتیم در اون پشت بام مسجد الحرام و به این نماز با شکوه و عظمت که نگاه میکرد حال و هوایی پیدا میکردیم. گفتم ای بیشعور، نمازی که بر خلاف دستور رسول خدا خونده میشود، این موجب جلال و جمال و نور و بها و مجد و عظمت است. این نمازی است که برخلاف دستور اسلام داره نماز خونده میشه، به کمرتون بزنه. این کجاش عظمت داره؟ این کجاش جمال داره؟ کجای این نماز جلال دارد؟ کجاش بها دارد؟ بریم ماه رمضان را در مکه چه شبهایی دارد، چه نمازهایی دارد. بی خود میکنید، بروید بشینید در جاتون و در همون جا نمازهای شبهای ماه رمضان را اگر خدا توفیقات بخوانید و فرادا هم بخوانید، اون موقع دنبال اهل بیت هستید. دنبال اهل بیت یعنی همین. عین همین قضیه در امتحانی که پیش آمد برای همه رفقا به خصوص پیش آمد، بیا و عین همین صلات تراویح ها، بیا و برو و سر و صدا و این طرف و اون طرف و حرکت و بالا و پایین و، ولی چی؟ شما که در تحت تربیت فردی هستید که حد اقل اقلش این است که پاسخگوی ارتباط با شما در روز قیامت است، چطور نیامدید از او راجع به این قضیه بپرسید که بکنم یا نکنم، بروم یا نروم، انجام بدم یا انجام ندم؟ حد اقل اقلش اینه دیگه، این حد اقلشه. اگر اینو قبول ندارم که خب هیچی دیگه، خب میره پی کارش دیگه، این همون صلات ترابی. این کسی که الان آمده و گفته بار شما را من به دوش میگیرم و من متعهد میشوم و من قبول میکنم، دیگه چه جای سخنه؟ دیگه چه جای فکر کردنه؟ دیگه چه جای شک کردنه؟ دیگه چه جای درنگ کردنه؟ می‌بینی؟ این میشه صلات تراویح. صورت عوض میشه. خدا قشنگ میاره. قشنگ میاره، نشون میده. اینا برای ما عبرت ها رفقا. من نمیخوام حکایت و داستان تعریف کنم. نه، اینا عبرت، فهممون رو بالا ببریم، شعورمون رو بالا ببریم، کار و مسیر خود را بیشتر درش دقت کنیم، دل به هر جا نسپریم، فکر را به هر جا نگذاریم، ضمیر را در هر جا قرار ندهیم. و الا یعنی شماها دلتون برای اسلام بیشتر از افراد دیگه میسوخت و میسوزه، شماها دلتون برای اسلام میسوزه و دیگران دلشون نمیسوزه، شماها ترس از فردا دارید و بقیه ندارن، اینطوری قضیه یا نه؟ درست شد. خیلی خوب، میگذره روزها، میگذره یک سال، دو سال، سه سال، کم 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 اون تب و تاب میفته، اون حال و احوال میفته دیگه. کی؟ یه صدا از اونجا شروع میشه، یه صدا از اونجا شروع میشه، یه نق از یه جا شروع میشه، یه کلام از یه جا دیگه شروع میشه. اونم که فکر میکردیم که نشد، اونم که خیال میکردیم نشد، نشد. هیچی، چی شد؟ عمر ما برباد شد. چشمتون درات میخواستین از اول گوش بدید، این وسط عمر ما از بین رفت، این وسط ما بدبخت شدیم. عمرم که دیگه بر نمیگرده، خدا میگه انقدر من برات قرار دادم، این سال برات قرار دادم، این مدت را برات قرار دادم، میخواستو بشینی فکر کنی؟ چرا فکر نکردی؟ چرا قبل از اینکه فکرت را به کار بیاندازی احساساتت را بر وجودت غلبه دادی؟ تا احساسات آمد تمام وجودت را گرفت، وقت جایی دیگه برای فکر نذاشت. شب پیچ رادیو رو باز میکردی، چه شده در فلان جا، نگاه به نمیدونم از این چه میکردی، نمیدونم فلان جا چه خبر شده، فلان خبرگزاری اینو میگه، فلان چیز اونو میگه، از ای اونو میگن، از این عجب عجب، این اینو میگه، اون اینو میگه. بعد بعدم یه قضیه اتفاق میفته، دوتا قضیه اتفاق میفته به نفع جریان احساسی مسائلی اتفاق میافتد و این احساسات را تثبیت میکنه. چون اگر خلافش اتفاق بیفته انسان یعنی چی شد؟ یعنی عکس اون چه که دقیقاً در زمان رسول خدا اتفاق افتاد، این در این جنبه، اون در اون جنبه. آیه آمد لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین محلقین رؤوسکم و مقصرین، ان شاء الله شما داخل مسجد الحرام خواهید شد، مکه را فتح خواهید کرد، سرتون را خواهید تراشید و تقصیر خواهید کرد، بعضی ها سرشون را و بعضی ها تقصیر خواهید اما قصدیم. درست شد؟ این آیه آمد. حالا خدا میخواد امتحان کنه. خب شما که میدونید این پیغمبره، بله، اینا هم همه قرآن هست. خب امسال حرکت کنیم بریم به سمت مکه. حرکت میکنن که برن مکه را فتح کنن، بعد در اونجا عمره به جا بیارن، حلق کنن و برگردن مدینه. لشکر اسلام حرکت میکنه، میاد در اونجا، حضرت میبینن صلاح نیست، قوا بسیاره، ضعف در اینها غلبه داره، اینها نمیتونن این کار رو انجام بدن، ازشون نمیاد، مجبور میشن برای صلح که صلح حدیبیه است. کی صلح میکنه؟ پیغمبر صلح میکنه. زید ابن ارقم که صلح نمیکنه، پیغمبر صلح میکنه. همون کسی که خودش این آیه رو آورده حالا میگه میخوام صلح کنم. درست شد؟ حالا میگه میخوام صلح کنم. یا رسول الله، ما این همه راه اومدیم، عجیبه ها. یعنی اصلا ظاهرا مسئله به یه نحوی بوده که پیغمبر هیچ از عاقبت و آتیه خبر ندادن، دست و نگه داشتن، هیچی نگفتن. اونا هم که خیلی رندن ها، خیلی رندن، اصلا جوری وانمود میکنن آقا برویم حساب مشرکین را برسیم و چه کنیم. حالا میدونن که صلح میشه ها، ولی اگر از اول گاهی یه آیه یأس میخوندن، یه کلامی میگفتن، یه شبهه مینداختن، یه اشاره میکردن، کم کم مردم میگفتن چیه، از پیغمبر یه حرفایی داره میشنویم، قضیه چیه، بوداره، واقعا برای چی داریم میریم، یه چیزایی، قضیه چی، مثل قضیه امام حسین. امام حسین از اول که از مدینه راه افتاد آیه است و برای همه خون آب پاکی و ریخ رو دست همه، هر کی اومد با آج ما میریم کشته میشیم، میزن و بچه هم اسیر میشن راحت. اومدن تو مکه بعضی ها باور نکردن، با اینکه امام حسین صاف میگه باور نکردن. فمن کان یرجو لقاء الله فلیرحل معنا فانی مصبحون رائحون مصبحون غدن ان شاء الله. کسی که میخواد به ملاقات خدا برسد با ما حرکت کنه. مردم میگفتن که خب بازم حالا کسی که میخواد به ملاقات خدا برسه، حالا نه، دلیل نمیشه که حتما حالا بیاد کشته بشه، شهید بشه، یعنی با ما باشه، منظور با ما باشه. خلق بسیاری همراه امام حسین شروع کردن راه افتادن. اگر میدونستن قضیه شب عاشورا، مگه مریض بودن از اول از مکه را بیفتن؟ پس نمیدونستن آمدن و به تا اونجام رسیدن و هی قضیه گذشت و هی توی منازل و این حرفا دیدن حضرت هی صحبت از موت میکنه، خط الموت علی ولد آدم مخط القلادت علی جید الفتات، نمیدونم مقدم از مرگ میزنه، نمیدونم با حضرت علی اکبر اونجور صحبت میکنه، با مسلم ابن اوسجه اینجور صحبت میکنه، در راه فرزدق رو میبینه، از احوال کوفه میپرسه، یا مسلم رو گرفتن کشت، از مکوفه خارج نشدم الا این که دیدم سر مسلم را قطع کردند و بدنش را در کوفه میگردوندند و در کوچه ها و خیابان های کوفه میگردند و حضرت دائما انا لله و انا الیه راجعون حضرت میفرمود. و در این مسائل باز هنوز این افراد وثوق پیدا نکرده بودند، مطمئن نشده بودند، تا اینکه میان میرسن به شب عاشورا. شب عاشورا حضرت میفرماد آیون منو صادق میپندارید یا نه؟ میگن هر کی باشه در اینجا فردا کشته میشه و سلام. ان اللیل قد غشیکم فاتخذوه جملا، فعلا شب گرفته، کسی همدیگر رو نمیبینه، لشکر هم شما رو نمیبینن، از این طرف بگیرید و برید، بگیرید و سرتون رو بندازید پایین برید. اینا هم دیدن نه دیگه، این لشکر 30,000 نفری این طرف، اخبار امام حسین هم این طرف، خب دیگه تکلیف روشنه. اینجا دیگه متوجه شدن و رفتن. ولی در این قضیه پیغمبر اینطور نه، پیغمبر هیچی نمیگفتن، هیچ حرف نمی زدن. حرکت کنیم بریم برای فتح مکه. آمدن با تمام احساسات و اینها همه در ضمیر خودشون چه بود، و قول دادیم به زن و بچه‌مون بریم مکه رو فتح بکنیم و غنیمت بیاریم و قوم و خیشامون و اینا، همینطور با این احساسات و غلیان توهمات و تخیلات آمدن. یه نفر فکر نکرد بابا این کاروان صاحب داره، این قافله صاحب داره، هر چی گفت گوش بدیم میریم. و این حرفا یعنی چی؟ این کارو میکنیم اون کارو میکنیم یعنی چی؟ در ذهن خود پروروندن غنیمت و فتح و فتوح یعنی چی؟ اصلا این حرفا یعنی چی از اول؟ جدا خوب انسان از اول ذهن خودش رو بر روی این مطالب ببنده، اصلا ببنده، نگذاره حالا کار به اونجا برسه. این حرفا یعنی چی؟ حالا میاد و حرکت میکنه، میاد تا دم حدیبیه. در حدیبیه که میرسه یک مرتبه میبینن عجب، پیغمبر میگن صلح بکنیم و بعدم برگردیم. میگن یا رسول الله مگه نگفتی فتح میکنی؟ فرمود چرا؟ پس چرا نشد؟ مدتش رو تعیین وقتش رو گفتم، مثلا لا تدخلو نبعد، داخل مسجد حرام هم میشی. دیدن خب حرف پیغمبر، نمیتونن حرف پیغمبر رو رد کنن، نمیتونن حرف پیغمبر رد کنن. از یه طرف در مقابل نفس اماره و زبون خود ضعیف و پست و ذلیل، جواب زن و بچه رو چی بدن؟ نمیدونم جواب قوم و خویش رو چی بدن؟ جواب افراد رو چی بدن؟ میگن چی آقا این همه راه رفتین اومدین دست از پا دراستر برگشتین به مدینه؟ پکو فتحتون کو چیتون؟ اینام که خیلی عالیان تو اینجا، تا یه چیزی میشه برید سراغ پیغمبر رو از او بپرسید، خودشون که وای نمیسن جواب بدن، همه بارا اینجا میافته رو دوش پیغمبر، اون باید بیاد پاسخ بده. ولی اگر اینها افراد محکمی بودن، خودشون هر کدام میشدن یه پیغمبر، گفتن چیه حرفتون چیه؟ نکردیم برمون نخواست بکنیم دست از مخالف فتح کنیم، رفتیم دم مکه و برگشتیم، چی میگی؟ این همه راه رفتین، به شما چه ربطی داره؟ با پیغمبر حرکت کردین، با پیغمبرم برمیگردین، به شما مربوط نیست. اینها چون مقهور تخیلات خودشون شدن و مقهور و مغلوب توهمات خودشون شدن، همه یه بار رو انداختن گردن پیغمبر. اولا کله ها رو انداختن پایین، جلو فامیل نمیتونن بلند کنن. خب چرا اینجوری کردی؟ چیکار کنیم دیگه؟ رسول خدا دیگه، بله دیگه. چیکار کنیم دیگه؟ چیکاری از دستمون دیگه برمیاد؟ نمیدونم چه. گاهی هم اینجوری میشه دیگه. بله دیگه، گاهی اینجوری میشه دیگه. بالاخره باید صبر کرد دیگه. دیگه باید رعایت کرد. این مطالبی که خدمتتون عرض میکنم مسائلی است که بنده با چشم خودم در زمان پدرم دیدم، با چشم خودم دیدم. دیگه چی کار میشه کرد دیگه؟ بله دیگه، هر چی بگن دیگه باید گوش داد دیگه. بله درست. چند تا تو اینا بودن که صاف مثل شیر وایسادن و گفتن فد نکردید، نخیر نکردیم، چرا نکردید، به شما مربوط نیست. چند تا بودن؟ اصلا گردن پیغمبرم ننداختن، چون گردن پیغمبر بندازیم اصلا ما نمیخواستیم فد کنیم. چی میگی؟ که باید بلندشن برن واسه پیغمبر درد سر درست کنن. اینا که شعور ندارن، اینا که ادب ندارن، بدتر میان کارو زیاد میکنن، بدتر میان درد سر درست میکنن. توی درد سر درست میکنن. چند تا چند نفر بیشتر نبودن. پیغمبر فرمود سرتونو بتراشید، این کارو دیگه نمیتونیم بکنیم. حالا سرمونم دیگه بتراشید. بگن دهک مکه رو که فتح نکردید، غنیمت که نیاوردید، حالا خودتون رو به جای حاجیام جا زدید. یکی میگفت ما در یه مجلسی بودیم، یه شخصی اونجا بود، این میگفت البته خودش بود ولی میگو رفیقم، ولی از قرائن من فهمیدم خودشه. یک زاکری بود روزه میخوند اونجا، این میگو پارسال رفیقم میخواست مکه بره، همه رو دعوت کرد فلان این حرف ها بیا برو، ولی نشد بره. این یه ما رفت مشهد از ترس آبروریزی، یه ما رفت مشهد، وقتی حاجی ها برگشتن کله رو تراشید و فلان این حرف ها، گفت مثلا در کاروان فلان به اصطلاح ما میاییم و اینا دیگه آمد در کار، فقط زن و بچهش خبر داشتن، دیگه آمده بودن در فرودگاه و بله با سر تراشیده و لباس چیز این حرف ها، حاج آقا رو آوردن وارد کردن و مجالس و فلان این حرف ها. یه ما زیارت خالصانه امام رضا اینو میگن ها. خلص هیچ 100% زیارت. تازه روزه خونم مکه رو که فرد نکردید، کاری نکردید، حالا برداشتی سعیتون هم زدید آمدید. درست شد. اینجا از این طرف احساسات در اینجا از این طرف آمد جلو، یعنی در مقابل حق مطلق و صدق مطلق و حقیقت مطلق شخص رسول الله احساسات میاد و می ایستد و نمی گذارد کلام او بر نفس جا باز کنه، در نفس قرار بگیره، مخالفت میکنه، سرشو نمیزنه، تقصیر میکنه، میگن حلق کن، میگن نمیکنم. وقت موقع دعا کردن که میشه پیغمبر میفهمه رحم الله المحلقین، میبینن عجب کلا سرشون رفته، میگن یا رسول الله برای ما یه دعا کن. بعد حضرت میفهم رحم الله المحلقین، این رحم الله المحلقین این دعای خداست که از زبان پیغمبر داره میاد. میگه ای احمق ها، هر چه دارید شما از این پیغمبر دارید، حالا اومدید بر خلاف دستور پیغمبر تقصیر میکنید، حلق نمیکنید، وقت توقع دارید دعاتونم بکنید، توقع داری دعاتونم بکن. باز پیغمبر فرمودن برای مرتبه سوم رحم الله المحلقین، برای مرتبه چهارم دیگه دیدن خیلی دیگه کار خرابه، فرمودن ول مقصرین، مقصرین هم خدا بیامرزه دیگه، بالاخره حالا یه غلطی کردن، یه خطایی کردن دیگه، خیلی ما دیگه خیلی پشتشو نمیگیریم، همین مقدار برای اونها کافی بود. حالا این قضیه احساسات میاد در این طرف، در این جانب، بیا و برو و شعار و بالا و پایین. و در اون زمان من که با رفقا صحبت می کردم می دیدم همه اذهان متوجه این قضایا هست. خب ما هم ذهنمونم بود، نه این که نبود، بخیر نمیشه کسی ولی صحبت در اینه که بعضی ها بودن با توجه به همه این مطالب دلشون را یه جا داده بودن و یه جا سپرده بودن، اما بقیه نه. بعضی ها عملاً و بعضی ها قلبن، اگر چه در مقام عمل احتیاط می کردن ولی قلبشون گرایش داشت، روش مانور می داد، فکر می کرد، بالا می رفت، پایین می آمد، صحبت می کرد، مذاکرات بر این اساس بود. اما مرحوم آقا چه می فرمودن؟ مرحوم آقا داره تا آخر رو داره نگاه میکنه، تا ته قضیه رو داره میبینه، تا سالهای سال رو داره همینطور میبینه، داره تمام اذهان را میخواند و تمام افکار مانند آینه در مقابلشه. این آقایی که داره الان این همه شب تا به صبح، صبح تا به شب کفش از تو پاش بیرون نمیاره، چه نیتی داره؟ همه نگاه میکنه میگه به این اواظر زمانه، این سلمان فارسیه، این مقداده، این عماره، این حذیفه است، این کیه؟ اما این داره میبینه این شیطانه، داره میبینه آه این شیطانه. اینا برای کی دارید قضیه رو میگید؟ باز کنم اون چرا که در دل دارد و بذارم جلوتون تا بفهمید چه نیتهایی داره، چه افکاری داره. نه مأمور نیستم، ولی حداقل میگم بشینین سر جاتون تکون نخورید. اینو میگم، افشای سر نمی کنم، اسرار مگو را برملا نمی کنم، مطالب را نگه میدارم، ولی یه جمله که میگم بشینید تا آخر بخونید قضیه چیه، همینجا بنشینید بخونید قضیه چیه. چند نفر موندن؟ با دست اشاره کردم، یک دست به اندازه انگشتان یک دست اینها موندن، بقیه مراتبی داشتن. بعضی ها که اصلا عملا رفتند و دیگر نیامدند و پشت سرشون هم نگاه نکردن، اون یه بعضی ها رفتند و پشت سرشون نگاه نکردند و شروع کردن بر آقا بار کردن، دیگه اونها خیلی کارشون عالی بود. بعضی ها رفتند و دوباره برگشتن، بعضی ها می رفتند و می آمدند، بعضی ها نمی رفتند و قلبشون اون طرف بود، بعضی ها قلبشون هم در حال تردد بود. اینا مراتبی که افراد در این جریانات بر حسب این مراتب تعامل داشتن، به این کیفیت بود. اما ولی خدا چی؟ آرامه، ساکنه، تاکنه. تمام عالم، ایران که سهله، افغانستان و عراق و قفقاز و ترکمنستان هم بیاد زمیمه بشه که بشه، تمام آسیا، خاورمیانه، استرالیا، امریکا، اروپا، همه بیان دست به دست هم بدن یه مطلب را بگن، این نشسته میگه نخیر نیست، نخیر. همچین آرام و محکم و بدون دغدغه خاطر چرا میگه نه؟ مشخص قضیه، مطلب روشنه، مطلب براش واضحه. الان همه بیان بگن آقا این چراغ ها همه خاموشه، این پنکه ها همه کار نمی کنه، ساکن. همه بیان بگن آقا، شما میگی چی؟ میگی چرا خاموشه؟ پس چطور داریم همدیگر میبینی؟ این همسایی بیاد بگه آقا شما اشتباه میکنید، این چرا خاموشه، تاریک، مظلم. اون یکی هم بیاد، اون یکی هم بیاد، همه بیان، شما میگید چی؟ میگید این عقلش رو از دست داده. نمیگید من اشتباه کردم، خطا را میبرید روی مخاطب، به خود نمیگیرید. اگر اومدید به خود گرفتید، باختید. به جای این که روی مخاطب و روی متکلم، یعنی روی متکلمی که این مطالب رو میگه، اون افراد، این افرادی که از امتحان سر برآوردن، اینها کسانی بودن که صد برابر هم میشد این اوضاع، باز میگفتن اینها اشتباه، این مسئله اشتباه. مطلب این نیست، مسئله به این کیفیت نیست. امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت داره میاد میگه این جناب عثمان را دستش نزنید، بذارید همینطور باشه، بذارید باشه تا عمرشو بکنه، حالا خدا هرچه، خودش یه آجر بیاد از سقف بمیره، شما نکشیدش، حسبه و وبا بگیره بمیره، شما کاریش نداشته باشید. ولی نیست ظلمه، نیست جوره، نیست ظالم بوده، نیست خراب کرده بوده، نیست فساد راه انداخته بوده. جو اون زمان و جریانات مساعد براندازی و کودتا، این جریانات باعث شد که کلام امیرالمؤمنین رو زمین باشه. کودتا بود دیگه، جریان کودتا بود. قضیه روی زمین بمونه. شما مگر نمیخوای به راه خدا بری؟ خب علی اینجا نشسته، به عهده او، به تو چه مربوطه؟ میخوای چیکار کنی؟ میخوای حکومت اسلامی بکنی؟ این که خودش صاحب حکومت اسلامی میگه نکن، این که خودش غصب شده است، خودش مظلومه، حق این را الان گرفتن، خودش الان مسلوب الاختیار و مسلوب الانتخاب، خود این داره میگه نکن، میگه انجام نده. ما میگیم نه، ما بهتر از تو میفهمیم. بعضی ها امروزه در آمدن میگن نه، این نیست. علی گرچه به حسب ظاهر میگفته نه، ولی در باطن تحریک میکرده. همه حرف معاویه رو که شما زدید، شما میگه هم حرف معاویه رو زدید، پس معاویه راست میگفته که علی قاتل عثمانه، راست میگفته دیگه. اینا هم همون آدم ها هستن، همونایی که این مقاله را می نویسن، همونی که این حرف رو می زنه، این هم همون احساس همون موقع رو داره که برخلاف اگر امیرالمؤمنین الان بیاد حرف امیرالمؤمنین الان میذاره کنار، میگه اگر پیغمبر بیاد حرف پیغمبر رو میذاری کنار، میگیره، همون تقصیر میکنه، حلق نمیکنه. همینه. متو الان داره مقاله مینویسه، الان داره کتاب مینویسه، الان داره درس میده. این همونه. متو اون 1400 سال پیش میاد، این 1400 سال بعد اومده. تفاوتی نمیکنه. ولی تو اونام عالم بودن. نه، افراد فاضل و اینام در همون زمان هم بودن دیگه. اما امیرالمؤمنین میگه چی؟ میگه اگه شما به خاطر خدا دارید چیز میکنید، نماینده خدا منم، شما چی میگید؟ اگر به خاطر حکومت اسلام دارید این کارو میکنید، من همه کاری حکومتم، حاکم اصلی حاکم واقعی من هستم، شما پس چی حرف میزنید؟ اگر به خاطر راهتون دارید این کارو میکنید، راهتون بر عهده من، دیگه چه حرفی دارید بزنید؟ من راه شما را به عهده میگیرم، من مسیر شما را به عهده میگیرم، کار شما رو من انجام میدم. یعنی منطق امیرالمؤمنین تمامه، حجت امیرالمؤمنین تمامه، کسی نمیتونه حرف بزنه. چیه؟ فقط احساسات، فقط احساسات. احساسات هم چیه؟ شیطانه دیگه، شیطان هم با احساسات، با همین احساسات اومد پدر و مادر ما رو از تو بهش خارج کرد و دیگه ما رو در این دنیا مبتلا کرد. بابا اینجا چیه؟ پاشو بیا دنیا ببین چه خبره، دریا داره، آسمان داره، زمین داره، نمیدونم گردش داره، بزن و به کوب داره، هرچی بگین، قتل و غارت داره. هر چی بگین داری. اینجا چیه بابا؟ نشستین اینجا خسته شدین. همینطوری این تو به اون نگاه میکنه، به نیام پاشو بیا پایین، کارهای خیلی مهمتری پایین هست، تشریف بیارید. با احساسات و اینها اینا اومد این پدر مادر ما رو خدا خیرشون بده انصافشون بده، آمد اینو گول زد، اونا اومدن از این گندم خوردن، حالا اومدن اینجا ایداد بیداد. بابا اونجا برامون ملائکه غذا می آوردن، غذا می بردن، حالا میگن خودت باید بانشی بکاری، بیل بزنی، شخم بزنی، این تو سر اون بزنی، اون تو سر. اولین دشت رو بهش دادن، قابیل زد حابیل برادرش رو که بگن وعدش گرفت کشت. این اولین دشت اول. دشتای بعدم که دیگه آمد لشکرکشی ها، مغول ها، نرون ها، همینطور چنگیز ها و دیگه الانم که دیگه بله به اشکال مختلف و به انواع مختلف و جنگ ها و جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم. و در جنگ جهانی دوم، در جنگ جهانی اول 18 میلیون نفر کشته شدند. حالا اون یه قابیل بیچاره زد یه هابیل 18 میلیون سر چی؟ سر این که من باید اینجا باشم تو نباید باشی، سر این. این نقشه ای که از اینجا آمده، این نقشه باید از یه خود بالاتر باشه، سر همین، سر یه خط. و الا کوها که سر جاشه، رودخونه هم که سر جاشه، درخت هم که سر جاشه، آدم هم که دهکده و شهرها سر جاشونه. خب تو چته؟ نه، اینی که الان من تا این دم این رودخانه حکومت منه، باید 6 متر بره اون ورتر، در این 6 متر بره اون ورتر 18 میلیون باید کشته بشن. این بالا اولش دشت بعدی. در جنگ دوم، جهانی دوم، 51 میلیون نفر کشته میشن. اونم چی؟ همین. یکی میاد از اون طرف میگه نه، اون خط رو باید یه خورده نقشه رو ببریم اون بر، یه خورده نقشه آلمان رو گسترشش بدیم. آدم ها رو که بیرون نمی کنن، خونه هم سر، ولی من باید بشم حاکم اونجا. همین. ببینید، خیال، احساس، همین. من که باید حاکم اونجا بشم، نتیجه چی میشه؟ 52 میلیون کشته باید بشن که 22 میلیون فقط از خود آلمان بوده. 22 میلیون فقط از خود آلمان کشته. بفرمایید، بفرمایید. حالا در این دنیا حالا ببینی، حالا این مسائل، اینها چیزهایی است که در این دنیا خدا اون بهشت رو ترک کردی، اومدی در اینجا اینو بهت دادی. درست شد؟ پس بنابراین راهی را که انسان می رود، باید این راه با یقین باشه. یک قدم با یقین، مرحوم آقا می فرمودند رضوان الله علیه، از هزار قدم با شک جلوتر است. یک قدم با یقین. نماز می خوانید، نماز اگر نماز با شک باشه فایده ای نداره، روح نداره. نماز باید با یقین باشه، با اطمینان باید نماز باشه. آدم وسواسی چرا نمازش فایده؟ همش با شک. طاهرم یا نیستم؟ لباسم نجسه یا نیست؟ نمیدونم رو به قبله هست یا نیست؟ نمیدونم ولی از زالین ذاتش از اونجا در میاد یا از نمیدونم بالاتر در میاد، اون حلقه یا زیر حلقه. تمام دائما در حال شک و اینو. هیچ فایده ای نداره، هیچ ارزشی نداره، اصلا ارزش نداره. نماز باید درست باشه، نماز باید با حال آرامش باشه. الان خدا از من این تکلیف رو خواسته، همینو من انجام میدم و هیچ کار دیگه هم نمی کنم. یک قدم با یقین از هزار قدم با شک بالاتر. چرا؟ چون در شک قصد نیست، تردده، قصد نیست. نمیدانمه، نمیدانم. وقتی نمیدانم باشه، این نمیدانم میاد یک حجابی میشه روی قلب. وقتی اون حقیقت و باطن عمل میخواد بیاد وارد قلب بشه، به این حجاب که میرسه وای میسه. هزار رکعت نماز با شک بخونید، به اندازه یه بسم الله الرحمن الرحیم بدون شک ارزش نداره. یک بسم الله، هزار رکعت بخونید، هزار قدم برید، ولی بدون اجازه باشد، هیچ ارزش نداره. هزار سال عبادت کنید، مگر امام صادق علیه السلام نفرمود کسی که تمام ده را روزه بگیرد، عمر نوح را بکند، نمیدونم بین صفا و مروه بمیرد، فلان بکند، ولایت ما اهل بیتو نداشته باشه، یک ذره برای او اینها ارزش نداره. چرا؟ پوسته، پوست که قیمت نداره. عمل بدون قرآن ناطق که ارزش نداره، عمل بدون ولایت که ارزش نداره. لذا اینهایی که میگن بیاید حالا فردا ببینید چه میشه، خواهید دید نمیدونم این همین مکتبای همین درویشا و فلان و این چیزها، اینهایی که بوده و هست و مردم را اغفال میکنن، مردم را گمراه میکنن، مردم را به تخیلات و اعتبارات اینها میبرن، همه اینها هوا ان منصوراست، هیچ ارزش علمی ندارد و هیچ ارزش راه ندارد. لذا ایشان میفرمودند که بزرگان از اول میگفتند اول نسبت به راهت یقین پیدا کن بعد حرکت کن. نسبت به مسیرت یقین پیدا کن بعد برو. نسبت به مکتبت یقین پیدا کن بعد دستور بگیر. نسبت به راهت اول یقین پیدا بکن. یقین، یقینی که اگر فردای روز قیامت خدا گفت چرا این عمل را انجام دادی، بتونی جوابش رو بدی. نمیتونی جواب بدی، نکن. نمیتونی نکن، خیلی سریع. نمیتونی جواب بدی، انجام نده. یا اگر یقین نداری، ظنی که بتواند به جای یقین در صورت عدم یقین بنشیند و اون ظن حجت باشد، حداقل او را داشته باش. ظنی که بر پایه دلیل است ولی اون انکشاف باطنی و حقیقی پیدا نشده. خب بله، بسیار خوب، در بعضی از موارد اینطور میشه. انسان بر اساس دلیل و عمل به احتیاط متیقن کاری را انجام میدهد، گرچه به اون یقین و انکشاف باطنی نرسیده. باز این از روی دلیله، باز این از روی دلیل است. راهی را که انسان می رود، باید این راه حجیتش حجیت ذاتی باشد. اگر حجیت او عرضی است، باید این عرضی منتهی به ذات بشود و ذاتی باشه. امام علیه السلام وقتی یک مطلب را به انسان می گوید، کلام امام حجیت ذاتی دارد، ولی کلام ابی بصیر حجیت ذاتی ندارد، مگر اینکه امام صادق بفرماید اون چرا که ابی بصیر به شما میگوید بپذیرید. این میشه چی؟ حجت. چرا؟ چون یک حجیت ذاتی پشتوانشه، حجیت ذاتی پشتوانشه. حالا اگر ما اون حجیت ذاتی رو نداشتیم، حجیت عرض ما هم پشتوانه اون حجیت ذاتی رو نداشت، دیگه چیه؟ این رمری بلغیب است، رجم بلغیب است، و مشی علی العمیا است، کورکورانه حرکت کردنه، کورکورانه حرکت کردنه، کورکورانه راه رفتنه، بدون دلیل یک راهی را طی کردنه. و این چیه؟ و این خدا از انسان مؤاخذه می کند. اینی که امام سجاد علیه السلام می فرماید معرفتی یا مولای دلیلی علیک، شناخت من دلیل به سوی تو، این شناخت چه شناختی است که حضرت می فرماید شناختم دلیل به سوی تو؟ این شناخت همین شناخت همین مردمه یا نه؟ حضرت به مقام یقین رسیده، به مقام اطمینان نفس رسیده، به مقام سکونت رسیده. شناخت واقعی یک عبد نسبت به معبود، آن شناخت واقعی همان حجیت ذاتی است که او را به معبود راهنمایی می کند و هدایت می کند، بخواهد نخواهد هدایت می کند، بخواد یا نخواد هدایت می کند. در کتاب روح مجرد که رفعا دیدن چرا مرحوم آقا با آقای مطهری یا با آقای مرحوم آقای مطهری یا به آقای کرمانشاهی سلمه الله، ایشون می فرماین برو پیش ایشان و با ایشان ملاقات کن با آقای حداد و امتحان کن و هر مطلبی داری در میان با این زرس قاطع، هر مطلبی داری در میان بگذار، اون موقع تصمیم بگیر. چرا این مطلب رو گفتن؟ چون می دانن که این وقت چه خبره، می دونن چه خبره. اگر آقا مرحوم مطهری می رفت پیش ایشون و از ایشون راجب راهش و مسئلش و مطالبش سوال می کرد و او نمی توانست جواب بدهد و جواب نمی داد یا در جواب می ماند، اون وقت مرحوم آقا چه جوابی به آقای مطهری داشتن که بدن؟ شون میگو بابا رفتیم و امتحانم کردیم و اینجورم نبود. وقت باز مرحوم آقا میگفتن برو، حالا برو فردا میبینی، حالا برو بعد میبینی، حالا تو برو، حالا برو دستور بگیر، حالا تو آقا ما رو سرکار گذاشتی، شما اول میای میگی برو امتحانش کن، حالا که امتحان کردیم خراب شد قضیه، حالا بازم میگی برو؟ یعنی چی؟ یعنی چی برو؟ یعنی چی؟ این که با این زرس قاطع میگوید برو و امتحان کن و هر چه میخوای بپرس، برای چیز؟ برای که حجیت، حجیت ذاتی است، این دیگه نیاز به سفارش نداره، این که دیگه نیاز به واسطه نداره. این الان این چراغ روشنه، حجیت شعاع برای این چراغ حجیت ذاتی، چون نیاز به واسطه نداره، نیاز نداره شما بیاید به من بگید که آه تهرانی نگاه کنید این روشنه، بنده به واسطه یه حرف شما بگم بله چشمش روشنه، نه خودم نگاه چشمم باز میکنم میبینم، واسطه نمیخواد، پیغام نمیخواد. حجیت این چراغ برای خود و دلالتش دلالت ذاتی است. اینی که میگه برو پیش آقای حداد، چرا؟ چون آقای حداد خورشیده، چراغه، نمیتواند انکار کنه، بخوادم نمیتونه، لذا تمام زورش رو به کار میبره، از تمام معلوماتش بهره میگیرد، از تمام امکاناتش استفاده میکند، تمام اون چرا که در ذهنش می تواند به عنوان ضعف به آقای حداد نسبت بده، همه اونها رو میاره جلو و بسته میشه، دیگه هیچی نمیمونه، وقتی نمون دیگه ول میده. ولی اگر بازم تو ذهنش یه ضعف هایی بود، میمد میگفت بله بله ایشون مرد بزرگی است و خلاصه با ایشون ما صحبت کردیم، اما هنوز یک نکاتی در شو میگفتن چی؟ بازم برو برو اینقدر برو تا ضعفت، نمیگفتن نه ضعفتو بذار کنار، احساس نقص را بذار کنار و قبل از این که این ضعف و نقص و توهم و اینها مرتفع شده باشه برو پیششون. اگر میگفتن کاریشون اشتباه، اگر مرحوم آقا این حرفو میزدن این عمل خطا بود، بدونه برو برگرد. یعنی بنده فرزند ایشون حکم به بطلان و به خطا نسبت به ایشان میکردن. چرا؟ ما اینطور یاد نگرفتیم، منطق اینطور حکم نمی کنه. مکتب امیرالمومنین و مکتب رسول الله و مکتب امام صادق این نیست، مکتب امام زمان این نیست. امام زمان حق است و مکتب او هم حق است. در مکتب امام زمان شک راه ندارد، شبهه راه ندارد، شبهه راه نداره. آقای خسرو شاهی کرمانشاهی هم همینطور نسبت بهشون هم میگن آقا شما که داری از اسفار از ایشون میپرسی، شما که از خصوص محی‌الدین داری میپرسی، از خود محی‌الدین و صدرالمتعالین که ایشون بهتر داره جواب میده، پس دیگه چی میخوای؟ میگه پس این حرفایی که راجع به عرفا میزنن چی؟ چی شو؟ خیلی ببخشیدا، خیلی ببخشیدا، اگر هر یه عده بیان راجع به خود سرکار یه حرفایی بزنن، شما به حرفای اونا استناد میکنی؟ بیان بگن آقای فلان اینه، شما چی میگی؟ اگر مرحوم آقا اون موقع در میاندن بهش میگفتن آقا پس اگر یه عده بیان راجع به شما بگن ایشون فلان و فلان و فلانه، خب پس بپذیریم دیگه، ما دیگه قبول کنیم دیگه، چون اونها میگن، اونها میگن آقای مثلا کزا اینه، اونها میگن آقای کزا اینطور. خودت اینجا اهل علمی، آقا داری امتحان میکنی به حرف این و اون چیکار داری؟ راجب عرفا اینو میگن، راجب عرفا چی میگن؟ میگن وحدت وجودی هم. خب بگی آقای عدم میگه بله بنده وحدت وجودی هم، وحدت وجود مگه چشه؟ عرفا چی هن آقا؟ چیکار کردن که حالا شما داری؟ خود اینو داری میبینی، نمازشو داری میبینی، روزشو داری میبینی، سجدهشو داری میبینی، قضاشو میبینی، خوابشو میبینی، همه رو خودت داری میبینی، تو خونه‌شی. اینجاست که انسان دیگه باید واقعا به خدا پناه ببره. خورشید در مقابل و ما چشمانمون رو میبندی، حق در مقابل و ما به وساوس و به احساسات و اینها متشبس میشیم. خیلی مسئله مهمه ها، خیلی مطلب مسئله مهمه. خب دیگه ما بنا گذاشته بودیم که ساعت 10 تمام کنیم دیگه. الان 5 دقیقه گذشته دیگه رفقا. خسته نشدید؟ نه. خب اگر حالا دیگران به ما اعتراض بکنن وقت تکلیف چیه؟ حالا شما که نه، میگید حالا بمونید، باید لحاظ بقیه را هم کرد. انشاءالله که خداوند توفیق میده باز هم از این شبها و این توفیقات که از برکت قرائت قرآن و دعای معصومین علیهم السلام ما هم یک مجلس محفل انسی داشته باشیم و با رفقا درد دل کنیم. بالاخره اینها همه مطالبی است که خوبه گفته بشه، بالاخره مرور بشه، تمرین بشه، مرور بشه، یادآوری بشه برای هممون. اینها مسائل اساسی است که وضعیت و موقعیت کاربردی دارد در سیر سالک. یک روز را انسان با این مطالب سر کند، بهتر از این است که سالیان سال را بدون توجه به این مطالب به ذکر و عبادت و فکر و اینها بخواد بپردازه. انشاءالله امیدواریم که مطلب در همین فقره خیلی هست، اگر خداوند توفیق داد بر حسب سعه و ظرفیت ناقص و ناتمام خود انشاءالله در شبهای آتیه خدمت رفقا خواهیم بود. اللهم صل علی